درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با مجموعه معماری ایران که در حقیقت تاریخچه از معماری ایران هست، تاریخ معماری ایران هست که تاریخ معماری ایران هم مثل خود تاریخ خود ایران پر از فراز و نشیب هست و سبک‌های مختلف پر از گوناگونی هست. واقعا جالبه این تاریخ معماری ایران. شهرام جان درود بر شما.
درود بر شما، درود بر شما افشین نازنین و درود بر بینندگان گرانمایه کانال ارزنده شما و درود بر تمام مبارزان راه آزادی میهنمون در سراسر جهان.
سپاسگزارم از اینکه باز هم دعوت برنامه رو پذیرفتی و وقت میذاری و ما رو از دانش خودت بهره‌مند میکنی. ما مشتاقانه نشستیم که به بقیه صحبت‌های شما راجع به معماری ایران بشنویم. گوش میکنیم به صحبت شما.
خواهش میکنم. البته کلن وقتی ما راجع به معماری ایران صحبت میکنیم مثلا بیس و اساس و پایش اصالتش همون مال پیش از اسلام هستش. بله. یعنی چیزی که ما بعد از اسلام یا یورش تازیان اتفاق میفته چیزی جدا از اون چیزی که در پیش از اسلام بودش نیستش و ما میبینیم حتی بعد از گذشت چند قرن، یعنی بعد از گذشت 300-400 سال، معماری دوران ساسانی با یک جلوه جدید و یک شکوه جدید در دوران قرون 4 تا 7 هجری، یا به حالا بخوایم اگر به میلادی بگیم قرون 10 تا 13-14 میلادی جلوه میکنه. حالا معروف میشه به معماری دوره سلجوقی و به نوعی تا پایان دوره قاجار یک جورای معمار ایران تحت تاثیر همون چیزی است که در دوران ساسانی در واقع شکل میگیره. حالا مستشرقین غربی برای اینکه یک جورایی همیشه تلاش شده که انسان ایرانی از هویت خودش دور بشه، روی معماری ایرانی پسوند اسلام گذاشتن، معماری اسلامی که بیشتر حالا میشه گفتش که در دهه‌های 60 و 70 این خیلی باب شد، معماری اسلامی. معماری اسلامی حتی جالبه بدونید بعد از اینکه شورش 57 به سرانجام رسید و اینا افتادن به جان دانشکده معماری ما، حالا من میرسیم به اون قسمت، به تاریخ معماری معاصر راجع به این قضیه حتما صحبت میکنم و چجوری سلاخی کردن دانشکده معماری ما رو، هم دانشکده معماری هنرهای زیبا رو که قوی ترین دانشکده بود و هم دانشکده معماری دانشگاه ملی، حالا شهید بهشتی فعلی و علم و صنعت رو. یه سری در واقع از این حضرات که در رأسشون با جناب همین میرحسین موسوی معروف مهندس نقره کاره و چند تای دیگری، اینا یه سری علم کردن که بله ما از خب اگه خاطرتون باشه سال 58-59 قرار بود که همه چیز اسلامی شود دیگه، یعنی از غذا و پوشاک و همه چیز دیگه، نفس کشیدن هم اسلامی بشه و اینها دکانی باز کردن که بله ما میخوایم معماری اسلامی بذاریم. قبلش اصلا چیز مثل معماری اسلامی نداشتیم، معماری شاهان بوده، معماری طاغوت بوده، معماری بهمان بوده، از این به بعد ما قرار معماری اسلامی کنیم. بعدش آخر سر هم در واقع به هیچ جا هم نرسیدن، یعنی در واقع این اثرهایی که رفتن درست کردن یه سری در واقع اثرهای خیلی مبتذل و پیش و پا افتاده از آثارهای قدیم تر بودش و کاری هم نتونستن انجام بدن. یا حالا البته هنوز هم شعاراشو میدن، بعضی وقت خامنه ای، حالا بعضی وقت این معمارای وابسته به رژیم و افراد وزارت مسکن و یا شهرداری رو دور خودش جمع میکنه، میگه نمیدونم معماری و شهرسازی شهرهای ما باید اسلامی باشد، بعد نمیدونم بعضی وقت خود شهرداری تهران همیشه این شعارها رو میدن ولی این شخص ما متوجه نشدیم. این میگن معماری و شهرسازی باید اسلامی باشد، یعنی باید چگونه باشد؟ حتی این مهندس نقره کاری که دارم صحبتش رو میکنم که چندین دورم رئیس دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت هم شده، باور نمیکنید این جزوهش رو اگه جزوهشون رو من بیارم اینجا بخونم خندتون میگیره. یکی از چیزایی که ایشون مبانی نظرش داره، این آقا در مورد اینه که به اصطلاح تفاوت خر با انسان هست و اینکه خر چون وقتی که راه میره، الاغ داره راه میره، همش در واقع نگاش به سمت زمینه، نگاش به سمت زمینه و برای همین همش به دنبال نفسانیاته، ولی انسان چون عمودی هستش نگاهش به سمت آسمان هستش. اینو که شاید بگم من دارم جوک میگم، ولی این واقعیتیه. این اصلا به عنوان جزوه معماری اسلامی در دانشگاه علم و صنعت من یادم هستش انتشاراتی دانشگاه چاپ میکرد و حتی منبع بود، منبع بود برای کنکور دکترای معماری در دانشگاه علم و صنعت. خب میتونید حدس بزنید که چه بر سر دانشگاه معماری ما اومد. حالا یه نقل بود به معماری اسلامی، حالا میام جلوتر توی دوران به اصطلاح بعد از پس از اسلام اونجا چجور توضیح میدم که اصلا کلن چطوری معماری ایرانی و معماری دوران ساسانی معماری جهان اسلام رو کلن متحول کرد، به ویژه در بحث ساخت و طراحی مساجد. برمیگردیم به تخت جمشید و گفتگویی که داشتیم در مورد ویژگی‌های تخت جمشید و به صورت خلاصه گفتیم که تخت جمشید ما میبینیم به صورت مشخص استفاده از حیات مرکزی که این نزدیک 2500 سال ادامه پیدا میکنه در معماری تا دوران پایان قاجار، یه سری الگو شکل میگیره. استفاده از ایوان ستوندار هستش، حالا تو برنامه پیش اشاره کردیم، مثلا کاخ چهل ستون، کاخ عالی قاپو و حتی خونه های دور قاجار همه اکثرا یک ایوان ستوندار یا دو ایوان ستوندار در اون حیات مرکزی خودشون داره. بعدش عرض کنم خدمتتون که در مورد معماری تخت جمشید چند تا نکته هست اونم باید خدمتتون عرض کنم. یکی این که بحث شیوه عایق کردن و دیوارهای داخلی تخت جمشید هستش که از دیوارهای خشت استفاده کردن، یعنی ساختار اصلی سنگ، نما سنگ، ولی دیوارهای جدا کننده از دیوارهای خشتی استفاده شده بوده اون زمان و خود خشت به نوعی به عنوان عایق هم استفاده شده و حتی از آجرهای لعابدار. این آجر لعابدار که میشه گفتش که یک بیس و پایه است برای تولید در واقع سرامیک در آینده، میتونیم نمونهش رو در آثار به غاره رفته از ایران در موزه لوور فرانسه ببینیم. اون چیزی که به عنوان سرباز گارد جاویدان هست به صورت رنگی هم شما دارید میبینید آجر لعابدار بوده که روی دیوار کار شده بوده با اون طرح فوق‌العاده زیبا. در مورد رنگ هم خیلی چیز جالب است به شما بگم، بسیار تأسف‌باره و البته قابل تعمق. چندین سال پیش، وقتی من دارم چندین سال میگم یعنی در حدود اواسط دهه 80 خورشیدی، یک سری از بچه‌هایی که در تخت جمشید کار می‌کردن تو اون گروه به سرپرستی که اشتباه نکنم مال آقای مهندس مجید عبدالرحیمی، اینها در واقع داربستی زده بودن روی همون آرامگاه داریوش بزرگ که حدود 60 متر تا زمین ارتفاع در واقع 60 متر داربست زده بودن و داشتن کار میکردن درون آرامگاه یا درون استودان، درست‌تر بگیم حالا واژه استودان هم تعریف کردیم گفتیم معنیش چی هستش. اینا مواجه میشن با روی دیوارا مواجه میشن با رنگ ساختمانی و براشون خیلی تکان دهنده بوده این قضیه که مثلا 2500 سال پیش ایرانی میسن رنگ تولید کنن و دیوار اصلا رنگ کنن باش. شروع میکنن نمونه برداری کردن، نمونه برداری میکنن، در واقع چند تا نمونه رو میفرستن تهران برای در واقع پژوهشگاه میراث فرهنگی و اون آزمایشگاهی که حالا دارن ببینن که این رنگ چجوری تولید شده که ایرانی اون زمان 2500 سال پیش میتونستن رنگ تولید کنن. بعد از گذشت چند روز گویا بین یک هفته دو هفته بعد دستور میرسه کل کار رو متوقف کنید. بعد آقا چی شده؟ نه تمام داربستا رو باز میکنه. چی شده؟ داربستا باز میشه و اینا به اعتراض میرن شیراز، میراث فرهنگی استان فارس، یک جلسه تشکیل میشه و حراست هم میاد، حراست در واقع اداره کل میراث فرهنگی استان فارس هم میاد اونجا و این ایشون اعتراض میکنه، میگه به چه علت، مشکل چیه؟ خب ما درخواست کردیم که ما نمونه رنگ هم فرستادیم و بعدش اون که حراست بوده برمیگردیم که دستور وزارت اطلاعات. خب برای چی؟ به شما ربطی نداره، به شما ارتباطی نداره. خب ما میتونیم چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تمام تلاشش اینه که نشون بده مردم ایران ریشه ای ندارن، گذشته ای ندارن، یک مردم بی هویت هستن، همه کارم کرده. حتی این دامن زدن به قبیله گرایی و قوم گرایی هم دقیقا در همین راست است. ما دیدیم که در دوران خاتمی اینا یک پروژه استارت زدن، یک پیر فاسد توده ای رو در واقع آوردن که از این توابان حزب توده بود به اسم ناصر پورپیرار. البته خب در مورد ایشون حالا بیشتر صحبت خواهم کرد که ایشون بیاد در واقع یک کتاب ها رو به نام ایشون چاپ کردن. در حقیقت یک گروه بزرگ روی کتاب و این کتاب کار میکرد، چون من تمام کتاب اینا ها رو خوندم همه رو با هم و چندین سال در واقع کتاباشو من میخوندم دقیق جمله به جمله و متوجه بودم که یک گروه به اصطلاح گسترده، معمار، جامعه شناس، سیاستمدار، فلان، حتی کسی که مسئله دینی اشراف دارن، یک اکیپ درست کردن، در واقع مطالب رو آماده میکنن میدن به اسم ایشون، در واقع کتاب چاپ میشه 12 قرن سکوت، که این در واقع یک مستمسک قرار گرفت واسه تجزیه طلب ها که حمله کنن به تاریخ ایران باستان که آقا ایرانی باستانی وجود نداشته، کوروشی وجود نداشته، تخت جمشیدی وجود نداشته. میام حالا به وقت صحبت میکنم، حالا مطالب دیگر رو امروز آماده کردم، یه وقت بشه راجع مثلا صحبت خواهم کرد. بر روی قذر متوقف کردن، این یکی از مسائلی بودش که در واقع در اونجا اتفاق افتاد. ولی خب حالا اگر در فیلم ها دیده باشید یا خودتون در موزه لوب تشریف برده باشید، حتما اون نقش سرباز جاویدان رو دیدید و اون زیبایی، اون رنگ های بکار رفته رو که خودش در واقع یکی از هنرهای ارزنده و همطور علم، باید بگیم نه تنها هنر، دانش و هنر دوران ایرانیان دوران هخامنشی. به هر حال فکر میکنم مطالب در اونجا تا اونجایی هستش گفته شده. من به صورت خلاصه، در واقع خلاصه از ویژگی های معماری شیوه پارسی رو میگم. فقط حالا بحث فرانسه هم شد، یکی از لطفایی که همیشه فرانسه بده حق ما کردن، اینم یاد کنیم. در سال 1880، یعنی دوران مشرشع ناصرالدین شاه، که اگه اشتباه نکنم میشه 1259، 16 سال یعنی مونده به پایان دوره ناصرالدین شاه، فرانسوی ها حق انحصاری باستانشناسی در ایران رو از ناصرالدین شاه میگیرن. خب ناصرالدین شاه که چیزی متوجه نبوده دستن که اینها چه بل میخرم، پولی پرداخت میکنن و در واقع اجازه میگیرن که کاوش کنن. البته قبلا یک انگلیسی به اسم ویلیام لوفتوس، ایشون میاد توی شوش و اینا خیلی دقیق میشه، متوجه میشه آثار بسیار با ارزشی هست. فرانسوی ها در واقع میزنن رو دست ایشون و سریع میرن معامله رو اصطلاحاً جوش میدن و حق انحصاری میگیرن که آقا کسی نیاد، فقط خود ما حق داریم در اینجا کار کنیم. از جمله اکیپی که میاد اون همراه این اکیپ میاد، یه خانومی هست به اسم مادام ژان دیالافوا همراه با شوهرش مارسل دیالافوا، که این خانم در واقع به نوعی سرپرستی این تیم بودش. تو این تیم از جمله یک باستانشناس معروف به اسم ژاک ده مورگان هم بود. و جالب بدید این خانم دیالافوا نه تنها تو شوش، به خیلی از شهرهای بزرگ و قدیم ایران میره، نقاشیاش به نوعی امروز یک نوع سند تاریخی هم هست، در تبریز، تهران، اصفهان، کاشان نقاشی های بسیار زیبایی هم داره از وضعیت بناها و محلات اون زمان ایران، شهرهای ایران، و اینها از مردم محلی حالا میترسن، گویا مردم محلی متوجه میشن اینها یه کارهای دیگه دارن میکنن، دارن حالا از مردم محلی میترسیدن، یا اینکه میترسن همون بلایی که لورهای بختیاری در اصفهان بر سر سفیر انگلیس آوردن در زمان قدرتگیری کریم خان، حالا به هر دلیلی شروع میکنن برای خودشون یه قلعه میسازن. قلعه حالا از کجا چیز بده؟ خب قلعه آجر میخواد، خش میخواد، فکر کنم خب چه بهتر اینجا ساختمان آماده داریم، کاخ آپادانای شوش، کاخ داریوش، که این تا حد زیادی هم سالم مونده بود چون این چیز در واقع آجری خشتی بود و برخلاف تخت جمشید به صلاح و اون با توجه هوای گرمی که اون منطقه داره تونست بمونه. و این شروع میکنن هم کاخ آپادان رو تخریب میکنن، آجراش رو میبرن، قلعه درست میکنن شبیه زندان باستیل، دقیقا یه نقشش خیلی شبیه زندان باستیل منطقه در مقیاس کوچکتر. حتی میرن از چوغ زنبیل آجر میارن، آجرهایی که اصلا کتیبه بوده، آجرهایی بوده که کتیبه بوده، یعنی زبان ایلامی روش نوشته داشته، به عنوان آجر دیوار استفاده میکنند. شما مثلا دوستانی که حالا رفتن شوشون قلعه رو دیدن میدونن، حتی میتونن با چشم ببینن که روی دیوار آجرهایی هستش به خط میخی نوشته شده. اینها همون از چوغا زنبیل آورده شده، یک جنایت فرهنگی به معنی واقع کلمه، که چی بشه؟ که ما این قلعه رو درست کنیم، آثاری رو که پیدا میکنیم و بیاریم اینجا و بعد از اینجا انتقالش بدیم به فرانسه. یعنی همون چیزی که الان شما تو موزه لوو میبینید، رفته داخل اون قلعه بعد انتقالش دادن به اصطلاح به سمت فرانسه و پاریس. حتی با یک توایف خوزستان هم قراردادی میبندن جهت حفاظت خودشون یا همکاری جون هم میکنن متاسفانه. و این غارت ادامه داشت تا اینکه زندیاد رضا شاه بزرگ همه اینا رو از ایران پرت میکنه و کلن پرت میکنه بیرون و کلن قراردادی که قاجارا بسته بودن رو لغو میکنه و دیگه اجازه نمیده که اینا پاشون به این ور باز بشه. این خیانت فرهنگیه، که جنایت البته فرهنگی که فرانسوی ها در حق ما کردن. در مورد تخت جمشید نکته مهمی هم حالا یادم نره، همین آقای ناصر پوربیرایی که صحبتشو میکنم در انتشاراتی خودش یک کتابی چاپ کرد دقیقا 2 سال قبل از اینکه اون کتاب معروفشو بده بیرون، 12 قرن کتب بیرون، فکر کنم 2 یا 3 سال قبلش، سال 77 فکر کنم، به نام از زبان داریوش. از زبان داریوش در واقع خانم پروفسور آلمانی هاید ماریکوخ کتاب رو نوشت بر اساس ترجمه یک از کتیبه های ایلامی در دانشگاه در واقع شرقشناسی شیکاگو، موزه شرقشناسی شیکاگو باشه، در موزه شرقشناسی شیکاگو یک از کتیبه هاشون ترجمه کرده بودن و این کتاب رو نوشت. مهمترین نکته این که این کتاب داشت خیلی جالب بود که 2500 سال پیش پادشاهان هخامنشی، شاهنشاهان هخامنشی که واقع میشه گفت پادشاهان اهورایی به معنی واقع کلمه بودن، حتی یه نفر بردم نداشتند، چیزی به نام برده نداشتند و به همه کارگران حقوق پرداخت میکردن. حالا بس ببین که این کارش چقدر ارزش داره، از سکه طلا و نقره گرفته تا کیسه گندم یا مثلا حتی شراب، این چیزی بود که به اون حقوق حالا پرداخت می شده. در مورد خانوم ها، اینا مرخصی حاملگی داشتن، یعنی دوران زایمان و بعد از زایمان مرخصی داشتن، یعنی اینقدر نگاه والا بوده، اینقدر نگاه انسانی بوده. اینو مقایسه کنید، مقایسه کنید هم این بزرگان رو با افرادی مانند خب آقا محمد خان قاجار که داستانش رو بهتون گفتم توی تفلیس چی کارا کردش یا در کرمان چی کار کردش. خب حالا صحبت از کتیبه ایلامی شد، بد نیست بدونید که اینا دهه 50 همین شهرشناسی موزه شهرشناسی شیکاگو قرارداد میبنده با ایران در دوران دولت زنده یاد امیر عباس هویدا بودش. 25,000 تا کتیبه رو اینا میگن که ما میخوایم مطالعه کنیم، ببریم ترجمه کنیم به عنوان امانت و برگرد. با دولت ایران قرارداد میبندن، به عنوان امانت میره به اصطلاح سمت آمریکا تا اینکه انقلاب میشه. خب میدونیم بعد از ماجرای انقلاب و ماجرای سفارت آمریکا اینا هم بهانه میکنن قضیه رو به اصطلاح کنسل میکنن، اصلا صداش هم در نمیارن که این همینج کتیبه است، 25,000 تا ما کتیبه داریم، به اصطلاح مال خود میکنن. بعد حدود اگه اشتباه نکنم دهه 80 بود که به اصطلاح یک سه خانواده آمریکایی در واقع اینا میرن شکایت میکنن به یکی از قضات که دادگاه آمریکا، حالا من حضور ذهن ندارم بابت گروگانگیری بود یا بابت گروگانگیری سفارت بود یا بابت اون انفجار بمب بود در لبنان برای هم تفنگدار آمریکایی. و جالبه قاضی حکم صادر میکنه که به عنوان غرامت کتیبه های ایلامی که در اختیار موزه شهرشناسی شیکاگو هستش در اختیار به اصطلاح اینا قرار بگیره. من نمیدونم کجای دنیا اموال میراث فرهنگی ملت رو به عنوان غرامت میدن، من نمیدونم، این اولین بار که داریم میبینیم. ولی نکتهش یه نکته جالبیه که زمان خاتمی موزه شهرشناسی شیکاگو برای حسن نیت اون دوره که به اصطلاح میخواستن این رابطه رو جوش بدن به صورت علنی 5,000 تا از این کتیبه ها به دولت ایران تحویل میشه، یعنی بهتر بگیم دولت جمهوری اسلامی تحویل میشه و اینها تحویل میگیره، یعنی میراث فرهنگی خاتمی رو تحویل میگیره و چیزی هم نمیگه آقا 20,000 تا بقیهش کو، شما قرارداد دارید برای الان 30 سال 25 سال از انقلاب گذشته تا الان میخواستید مطالبه کنید مطالبه کردید، بعدش برگردید بقیه شو. بعد و اینا بر نه تنها چیزی مطرح نشد با صفحه دولت جمهوری اسلامی که هیچ، بعد قضیه دادگاه که مطرح شد دیگه اون موقع به قول معروف گندش در اومد و دولت جمهوری اسلامی وکیل گرفت و یک کارزار حقوقی عجیب غریبی هم راه افتاد که این کتیبه ها در واقع در حوزه شخصشناسی بمونه و دست کسی نره. این نمونه از این غارت ها و خیانت هایی که در حق مردم ایران داره انجام میشه. بعد روی اسم در مورد کتیبه هم گفتم، در مورد زبان هایی که به کار رفتم باید جالب بدونید کتیبه ها به 3 زبان نوشته شده، بیشترش به زبان ایلامیه، مقدارش به زبان پارسی باستان هست و مقدارش هم به زبان آرامیه که احتمال زیاد برای ارتباط با مردم بین النهرین بوده. زبان آرامی در واقع میشه گفت زبانهای شاخه زبانهای سامیه و به نوعی به زبان آشوری و زبان عبری در واقع شباهت داره و روی این در واقع زبانهای به کار رفته است نشون میده دیده وسیع پادشاهان هخامنشی رو و در واقع میشه گفت اولین شاهنشاهی جهانی رو این بزرگواران پایه‌گذاری کردن. من به صورت خلاصه ویژگی های معماری پارسی رو میگم و وارد مبحث بعدی میشیم. خب در معماری اول گفتیم بهره‌گیری از شیوه های معماری در واقع به کار رفته در شمال غربی ایران، در منطقه آذربایجان امروز، در طراحی فضاهای چارگوش و تالارهای ستوندار و کلاوه‌های کردی. ما این کلاوه رو گفتیم نمونهش کعبه، حالا به اصطلاح امروز بهش میگن کعبه زرتشت، دقیقا یه جوری از لحاظ ایده فکرش مثل کلاوه‌های کردیه. کلاوه من فقط برای یادآوری به دوستان بگم ساختمان‌هایی بود که در غرب ایران، شمال غرب ایران ساخته می شد به صورت 2 طبقه، طبقه پایینش کاملا خالی بود، معمولا واسه نگهداری حیوانات استفاده می شد، طبقه با یه نردبان می زاشتن و با نردها میرفتن طبقه بالا که هم از یک طرف از گرمای بدن نفس این حیوانات که به طبقه بالا در واقع هدایت میشد این گرماش استفاده میکردن، همین که به نوعی حیوانات وحشی اگر میخواستن حمله کنن امکان ورود به زندگی نار نداشتن. در روستای کردستان فکر کنم هنوزم تو روستای قدیمی کردستان این باشه، دقیقا اون کعبه زرتشت ایدهش همین بود که اون که تو نقش رستم ساخته شده. دیگری ساخت ساختمان روی سکو و تختگاه بود. سومی درونگرایی تبدیل میشه بعد از این به مهمترین ویژگی معماری ایرانی. بعدش استفاده از سایبان و آفتابگیر در جایی که ضرورت داره. از لحاظ سازه‌ای استفاده از شیوه در واقع سیستم قابی تیر و ستون هستش. بعد ازم به خدمتون که در مساله گفتیم دیوارهای داخلی دیوار خشتیه، در دیوارهای بیرونی و ستونها سنگی هستش، سقفم که چوبی بوده و تزئیناتش هم میدونیم تزئیناتی که به کار رفته گل نیلوفر، نقوش فروهر، نقوش سربازان، نقوش بزرگان کشورهای مختلف و یا حالا اسفنکس، این چیزایی که شما در دروازه ملل وایستادن، یعنی بدن گاو داره و سر انسان، اصطلاح به اون میگن اسفنکس که یک جورایی از معماری آشور وارد ایران شده. و استفاده از کنگره ها در به اصطلاح کنار لبه های پله ها در واقع استفاده شده. خب تخت جمشید یک نمونه خیلی خاصی است در ایران، یک معماری میشه گفتش که ایرانی و در این حال جهانی هستش. یعنی خب وقتی خب ما اون ایوان ستوندار و اون مثلا درونگرایش خب رنگ و بوی ایرانی داره، ولی باز میبینیم که در این حال مللی که تو این کار همکاری کردن نقوش خودشون رو، اثر خودشون رو در این کار به جا گذاشتن. بر روی تخت جمشید رو میدونیم داستانه، می‌بینیم به چه سرانجامش همه خبر داریم به چه صورت بود. به نظر من شاید نیمی از رازهای تخت جمشید و کلن اون محوطه پارسه باز نشده. بسیاری مثلا کسی از راز کعبه زرتشت چیزی خبر نداره، فقط یک حدس و گمانهایی هستش که حالا زیاد درست نیست که آقا اینجا اوستا نگه می‌داشتن فلان بودن. قضیه خیلی اساسی تر و مهمتر از اینها هستش. در مورد تخت جمشید خب ما چند سال پیش دیدیم وقتی در شیراز و استان فارس اون بارندگی شدید و سیل اومد، کانال هایی که ایجاد شده بود 2500 سال پیش حتی اجازه نداد که این سیل کمترین صدمه به این بنای عظیم در واقع وارد کنه. فقط دو تا خطری که تخت جمشید رو تهدید میکنه، یکی گلسنگ ها هستش. این گلسنگ ها چیز بسیار خطرناکیه، یعنی میتونه بره نفوذ کنه درون سنگ و سنگ رو از درون بتره کنه. دومی خطری که تخت جمشید تهدید میکنه بحث نشست زمین هستش. متاسفانه در این دوران مشعشع جمهوری اسلامی مناطق اطراف تخت جمشید روستاییانی که هستن به صورت بیرویه از چاهای عمیق استفاده کردن، منابع زیرزمینی، آبای زیرزمینی رو کشیدن و باعث شده که این زمین‌های نزدیک تخت جمشید و حتی زیر خود تخت جمشید تهی بشه، خالی بشه زیرش و نشست زمین رو داره. این خطر بسیار جدی هستش که این مجموعه تاریخی و جاودانی رو تهدید می‌کنه. به هر حال همونطور گفتم بسیار از رازهای تخت جمشید ناگفته است و شاید سالهای بعد با داشتن یک دولت ملی، کارشناسان برجسته و باستانشناسان بزرگ بتونیم به قسمت دیگری از رازهای تخت جمشید یا همون پارسه پی ببریم. به هر حال ما از معماری این دوره میگذریم و وارد دوران دیگری میشیم، دوران اشکانی. خب ما میدونیم که بین این دوتا دوره یک دوره کوتاهی یونانی ها بر ایران مسلط شدن. اسکندر حالا تلاش کرد که فرهنگ یونان یا اصطلاحاً فرهنگ هلنی رو گسترش بده در ایران. هرچند جوانمرگ شد، خیلی زود مرد، اندکی بعد از مثلا اشغال ایران و حمله‌ای که به سمت هند داشت مرد، و اون مایملکی که داشت، تصرفاتی که داشت بین جانشینانش تقسیم شد که مردانی از تیرای آریایی، پارتی هایی که در شمال شرقی ایران زندگی میکردن، در جایی که امروز اصطلاحا میگیم ترکمنستان، اون زمان این قبایل ترکی که در یا ملت های ترکی که در شمال شرقی ایران زندگی میکنن، قزاق ها، قرقیز ها، ازبک ها، ترکمن ها و غیر ازالک، هنوز از شمال چین به سمت شرق ایران و شمال شرق ایران نیامده بودن، تماما اقوام و تیره های ایرانی بودن که تو اون منطقه ساکن بودن. به هر حال داستان رو همه میدونیم که یکی از بزرگ این تیره های پارتی به نام ارش قیام میکنه. البته قبلش در همین منطقه ماده کوچک اصطلاح امروز همین آذربایجان که صحبتش میکنیم، آذربایجان و همین زنجان تا نزدیک قزوین و ری بهش ماده کوچک میگفتن، سرداری به نام آتروپاتن در واقع میتونه یک استقلالش از یونانیا به دست بیاره، ولی موفق نمیشه، یعنی از حد یک دولت محدود به اصطلاح محلی بیرون نمیاد، ولی ارشک برعکس او موفق میشه که تمامی سرزمین های عبد، نه همه سرزمین ها ولی قسمت بزرگی از شاهنشاهی هخامنشی رو دوباره متحد میکنه، یعنی شامل ایران امروزی، کشورهای آسیای میانه، افغانستان امروزی، مناطق زیادی از قفقاز و عراق و میشه گفتش قسمت بزرگی از آناتولی رو دوباره زیر یک پرچم یکی میکنه، و سلسله که به نام خودش به اصطلاحاً ما به عنوان اشکانیان میشناسیم. ما در دوره اشکانی که یکی از سلسله های مهم تاریخ ایران هم هستش، خب میدونم در این دوره اتفاقات مهمی روی میده از لحاظ سیاسی، از لحاظ تاریخی. یونانی ها دولتشون خیلی زود فروکش میکنه و هیچ وقت هم یونانی ها سر بر نیاوردن. یک بزرگی اهل معرفت یه حرف جالبی من میزد، میگفت در پارسه، یکی از رازهای پارسه رو به من میگفت، در واقع نظر لطفیست از توی آسمان و کسی که بخواد لطمه به اینجا بزنه در واقع تاوان بسیار بدی میده. و برای من مثال میزد، میگفتش که اسکندر حمله کرد اینجا رو آتیش زد و نه تنها خودش خیلی زود از بین رفت، یعنی جوان مرگ شد، بلکه دولتش هم پاشید و هیچ وقت یونانی ها دیگر در تاریخ سر بلند نکردن و همیشه مردمی ضعیف و توسری خور بودن. حالا جالبه، تفسیر جالب بود، راست هم میگه. حتی بزنم که مثلا یونان با اینکه عضو اتحادیه اروپا هم هستش، با این حال یک کشور فقیر و نسبتا عقب مانده محسوب میشه. البته خب از آلبانی وضعش بهتره، ولی خب نسبت به کشورهای دیگه مثل مجارستان و لهستان فاصله خیلی زیادی داره. ولی خب بعد از این دولت یونانی ما شاهد شکل‌گیری دولت روم هستیم. دولت روم که از یک پادشاه کوچک شروع میشه، کل جزیره ایتالیا رو میگیرن و کم کم شروع میکنن به گسترش متصرفات خودشون در شمال آفریقا و کم کم به سمت شمال اروپا، همین جایی که امروز بهشون میگیم آلمان و غیر ذالک، و میان به سمت آناتولی میرسن، نزدیک آناتولی، و با ایران همسایه میشن و این همسایگیشون برای ما ضررهای بسیار بدی داشت. نزدیک 900 سال اینها با ایرانی ها میجنگن و صدمه بسیار زیادی میزنن. یکی از بزرگترین صدمه ها بود که ثروتی که باید خرج توسعه بشه، توسعه تمدن، توسعه انسانی بشه، هزینه جنگ با رومی ها بود و هر به اصطلاح رئیس جمهور، چون اینا خب جمهوری بود سیستمش، حالا رئیس جمهور نمیگفتن، اونجا میگفتن کنسول، کنسول یا امپراتور روم که میومد از این جمهوری روم برای اینکه خودشون نشون بده، می‌خواست در واقع بیاد، حالا اگه میتونه با ایران یه جنگ شروع کنه یا زورآزمایی کنه. خب در این دوران ما روی 900 سال پیروزی‌های بزرگی هم داشتیم، حتی حالا در قسمت برنامه بعدی در مورد همین جنگ کراسوس با اوراد 13 هم داستانش رو میگم که بدترین شکست میشه گفت تاریخ روم هستش، یا مثلا پیروزی بزرگ شاپور اول هستش که در نقش برجستای در همون نقش رستم میتونیم ببینیم، و جایی هم هستش که شکست خوردیم و کلا تاریخ ما رو عوض کرد، همین ماجرای مثلا شکست اندوهبار ایران در زمان خسرو پرویز بعد از کودتایی که بر علیه خسرو پرویز میشه و اون شورشی که در سپاه میفته و ایران شکست میخوره، و بعدش هم که خب ایران متاسفانه خیلی سریع بعد از 4 سال به دست تازیان اشغال میشه. بر روی ما در این دوره 550 ساله دوره اشکان خیلی دوره از لحاظ طولانی بودن هم طولانی ترین دوره که یک سلسله میتونه در ایران حکومت کنه از لحاظ خیلی مهم هستش، و جالبه که این سیستم اشکانی بعد 7 خاندان بزرگ هم هستن که در واقع همراهی میکنن پادشاه رو. این 7 خاندان حتی بعد از اسلام هم به باز میخوام حتی بعد از دور اشکانی هم تا پایین دور ساسانی دارای قدرت بودن و حمایت میکردن. خاندان به عنوان مثال خاندان سورن در سیستان، خاندان هرمزان در جنوب غرب کشور و به اصطلاح خوزستان امروزی. بر روی در مورد منال جزئیات و معرفی بناها رو میذارم برای برنامه بعدی، ولی یکی از مهمترین ویژگی هایی که در حوزه معماری اتفاق میفته اینه که در این دوران ایرانی ها موفق میشن به طراحی و ساخت گنبد، و ابداع بسیار مهمی هم بوده چون گنبد در واقع اینو استفاده میکنن برای ساختن چهار تاقی که برای آتشکده به کار میرفته. خب بیس چهار تاقی در واقع یک چلیپاست، در مورد اهمیت چلیپا صحبت کردیم، این نماد مهم آیین مهر که نماد زمین است، نماد چهار تا عنصر اساسی حیاته، و یک مر این در واقع چلیپا همونطور که در تصویر میبینید با هم یک مربع شکل میدن که خطوط این چلیپا ورودی ها در واقع 4 تا ورودی یا 4 تا تاق در واقع ساخته میشه، 4 تا ورودی به آتشکده شکل میده، و حالا این 4 تاقی برای اینکه پوشش داده بشه اینو میارن در واقع گنبد میذارن، که خود این گنبد اون فرم هندسی دایره نمادی است از آسمان، یعنی در واقع پلان ما یک مربع است، در واقع از لحاظ در واقع کانسپت و فلسفه مربع یعنی زمین، و دایره که داخل مربع محاط میشه نمادی از آسمان، و اینو معماران ایرانی دوره پارتی موفق میشن با تکنیکی به نام گوشه سازی این سقف مربع شکل رو گردش کنن و تبدیلش کنن به دایره، و بعد این حجم دایره یا گنبد رو، البته خب ما گنبد دایره‌ای به اون معنا خب نداشتیم، گنبدای ما معمولا به صورت بیضی بودن تا پیش از اسلام، معمولا بیضی بودن و کم کم به گنبدهای تیزه‌دار هم باب میشه. خب تکنیک خیلی جالبی هستش این گوشه سازی در واقع میان 4 ضلعی رو تبدیل میکنن به 8 ضلعی، یعنی از لحاظ هندسی 8 تبدیل میشه به 16 32 64، و یک انزلی میشه، یعنی به صورت نامحدود میشه که شبیه دایره میشه، که بعد به صلاح گنبد روی این دایره میشینه، یعنی تکنیک گوشه سازی، که بعدها این تکنیک گنبد خب در وهله اول میره به سمت روم، رومی ها یاد میگیرن این تکنیک از ایرانی ها، خب و کارهای معروفی هم انجام میدن، کارهای بزرگی هم انجام میدن مثل معبد پانتئون در روم، و بعد از اسلام در زمان سلطان ملکشاه سلجوقی و وزارت خواجه نظام و ملک با درخواست خواجه نظام این عنصر ایرانی، عنصری که متعلق به آتشکده ما بوده، میاد و وارد مساجد میشه و تبدیل میشه به مهمترین نماد مساجد در جهان اسلام. من تا همینجا دیگه برنامه رو دیگه نگه می‌دارم، و معرفی بناهای دوران پارتی و ویژگی های هر کدوم از اینها رو میذارم برای برنامه بعد. بسیارم سپاسگزارم. اگر پرسشی باشه من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم شهرام جان. فقط یه چند تا نکته رو خواستم بگم. اینکه شما اشتباها گفتید جزیره ایتالیا، فکر کنم شبه جزیره ایتالیا منظورتون بود، درسته؟
بله. درسته، بله.
و بعد در مورد اون دوزی تاریخی که از ایران میشه در زمان ناصرالدین شاه، اینا جالبه که تو اون قراردادی که میبندن با ناصرالدین شاه قرار بوده که هرچی پیدا کردن بیارن بدن به دودمان قاجار، یعنی اصلا چیزی نبرن، ولی خب اینا اون کاری که نکردن، همه چی بردن. یکی از چیزایی هم که برداشتن بردن و از شوش پیدا کردن همین کتیبه معروف حمورابی است که الان تمام موزه لوور پاریس است. فقط اجازه دادن که یک کپی بربر اصل در ایران تو موزه ایران باستان اگه تشریف ببرین هستش الان، کپی بربر اصل همون کتیبه حمورابی. جالب این کتیبه حمورابی وقتی ترجمهش رو نگاه میکنی میبینی چقدر، حتی همون چون میبینید حمورابی یکی از شاهان بابل هست و اون قوانینی که حمورابی مثلا 1000 سال قبل از حتی هخامنشیان اینا رو نوشته بسیار کاملتر و انسانیتر از قوانین اسلامه و حتی از قوانین یهودیته و این به نظرم نکته جالبی است. در ضمن در مورد اون کتیبایی هم که گفتی از تخت جمشید دزدیدن بردن تو شیکاگو، هیچ وقت نگفتن که خب تو این کتیبا چی نوشته شده، غیر از چند تا مورد خاصشو که راجع به همین حقوق دادن ها بوده که خیلیش خب من دیدم بعضیش به صورت اسطوانه های کوچیکه که سند مثلا کسی حقوق میگرفته سند مینوشتن که فلان کسی در این تاریخ اینقدر حقوق گرفته، که از اینجا ما میفهمیم که همه حقوق گرفتن و از اینجا میفهمیم که بعضی مثلا اضافه حقوق داشتن به خاطر حاملگی یا هر چی. ولی چیزای دیگه هم بوده تو این کتیبه، 25 هزار تا کتیبه بوده و اصلا هیچ وقت صحبت نشد که این کتیبه ها چی بود دقیقاً توش. و حالا این همه سال هم تو دانشگاه شیکاگو بود، خب چی ازش شد؟ چه چیزی ازش استخراج شد؟ هیچ جایی شما برید دانشگاه شیکاگو هم بگردید هیچ ترجمه نیست، در صورتی که مثلا کتیبه بیستون ترجمه شده عیناً کلمه به کلمش هست. یه کتیبه‌ای که تو تخت جمشید بود، دیوارهای تخت جمشید کنده شده، همش ترجمه شده، ولی این کتیبه‌ای که از تخت جمشید دزده شد برده شد ترجمه‌اش جایی نیست که شما پیداش کنیم. همین خواستم فقط اینا رو اضافه کنم به مطلبی که شما گفتین و اگر مطلب دیگه نیست بریم تا برنامه بعد.
فقط دو تا مطلب کوتاه، یکی این که خب طبیعتا نباید باشه، چون چیزی که اون کتیبه هست اگر انسان ایرانی آگاه بشه به اون عظمت و ارزش‌های فرهنگی خودش پی میبره. اگر انسان ایرانی بدون اون کتیبه چی هست دیگه به این راحتی نمیشه زد تو سرش، ملا رو بر سرش گذاشت، 10 میلیون نفرش رو آواره کرد و با این وضعیت کشور رو تبدیل به گورستان دست جمعی 80 میلیون انسان کرد. بس همین اونا باید همیشه پنهان بمونه. حالا چه زمانی آیا ایرانی موفق خواهد شد کتیبه پس بگیرن؟ نمیدونم، امیدوارم این امکان بشه. ولی نکته دوم فقط، حالا البته نمیدونم اینو اسمشو بذارم حسن ختام یا چی، یا تو حسن ختام که نمیشه گفت، میخوام در واقع یکی از خاطرات این خانم مادام دیالافوا رو براتون بخونم، حرکتی که انجام داده رو، که اینو به عنوان در واقع پایان برنامه داشته باشیم. این خانم مادام ژان دیالافوا در کتاب خاطراتش درباره کاخ آپادانشوش خودش نوشته، میگه که دیروز گاو سنگی بزرگی را که در روزهای اخیر پیدا شده است با تأسف تماشا میکردم. نزدیک 12,000 کیلو وزن دارد. تکان دادن چنین توده عظیمی ناممکن است. بالاخره نتوانستم به خشم خودم مسلط شوم. پتکی به دست گرفتم و به جان حیوان سنگی افتادم. ضربه های وحشیانه به او زدم. سرستون در نتیجه ضربه های پتک مانند میوه رسیده از هم پاشید.
بله. همین دقیقه همین کار با فرهنگ ما دارن میکنن، با تاریخ ما هم کردن دیگه در طی این سالها. به هر حال ممنونم از حضورت.
سپاسگزارم.
ممنون از
متشکرم.
متشکرم. تا یه داری
بعد. بدرود.